بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الجهت الثالثه، در ماده امر جهت سوم این است: آیا امر حقیقت در وجوب یا در مطلق الطلب؟ اما از وجوب و ندب، وقتی در یه روایت دیدیم امرتکم ان الله یامرو، این یامرو ازش مطلوبیت فقط فهمیده میشه یا بالاتر از مطلوبیت، این مطلوبیت ملزمه ازش فهمیده میشه؟ خدا امر میکنه شما رو به این کار، آیا امر میکنه یعنی بر شما واجب میکنه، یا امر میکنه یعنی مطلوب الهی است، ام از این که بر شما واجب بکند یا واجب نکند؟ از خود امر نمیتونیم بفهمیم. مرحوم آخوند میگه نه، میتونید بفهمید. امر متبادر از او طلب وجوبی است. فقط یک دلیل میاره، اونم تبادره. میگه هر کجا امر گفته بشه ازش وجوب متبادره. پس ندب و اینها، میگه ندب و اینها با قرینه فهمیده میشه. من تو ذهنم یک نکته ای اومده، البته یه مقدار باید اینو پرورش بدیم برسیم به این مطلب. آیا اصلا در عرف استحباب هست یا نه؟ یعنی این اصطلاح استحباب و کراهت و اباحه در شارع مولاهای عرفی هم مطرح میشه یا نه؟ یا این شریعت اینها رو ساخته؟ درسته بعدن مولاهای عرفی که متشرع بودن ممکنه از اونها اخذ کردن، ممکنه در عرفیات ما الزام باشه، اصلا دستور میدم اصلا به ذهنش استحباب نیاد، چون ما بحث شرعی نمی کنیم که الان ما می خواهیم بگیم امر در این عرف به چه معناست. یعنی بعد از شرع و کار نداریم، بعد از شرع می دونیم که بعضی وقتا امر مجازن در ندب استعمال شده، اما امر در عرف اگر این معنا رو بتونیم تثبیت کنیم، اینی که الان من به ذهنم از دیشب رسیده، چه احتمال داره بگیم مثلا در عرف مولاهای عرفی که با شرع هیچ ارتباطی ندارن، اصلا اونها تو ذهنشون بحث استحباب و کراهت نیست. اونها تو ذهن وقتی بگم من دستور میدم، تو ذهنشون فقط چیه؟ اون بحث الزام است. بحث مطلوبیت غیر الزامی یک اصطلاح ساخته شریعته. نه، خود محتواشو کار دارم. اون دیگه کلمه امر به کار نمیبرن. اون ایم نداره، صیغه امر کار نداره. لغت امر، کلمه امر رو من امر میکنم به شما، یه مقدار در عرف سخت اینو قبول کنیم. مولاهای عرفی بیان امر میکنم بجن، من به تو دستور میدم، امر میکنم، و عرف از این فقط وجوب فهم میفهمه. خب اون بحث وجوب با ایجاب ممکن ارتباط نداشته باشه. الزام ایبی نداره، الزام هست، اما ممکنه هر الزامی ایجاب نداشته باشه، اون بحثش جداست. استحقاق ایجاب آیا ارتباط عقلی داره با الزام یا نداره، اون رو بعدا بحث میکنیم. ولیکن این الزام فهمیده میشه. شما میخواید بدید چون آثار بعضی وقتا مترتب نمی کنن، سوال می کنن، ممکنه الزام نباشه. نه، الزام داره، ممکنه این اقاب نکنه در این الزامات، ولی دستور میدم به شما. به نظر میرسه در عرف من دستور میدم، من امری میکنم، متبادر از او چیه؟ وجوب. این حرف آخوند است با اون مقدمه که من خودم بین پارانتز گفتم. اون مقدمه رو حذف کنید عیب نداره. آخوند تبادر رو استدلال میکنه، بعد یه مؤیدات میاره از آیات. این راه چون اشکالات دارن این مؤیدات رو به عنوان مؤید میاره. آیاتی که از اونها فهمیده میشه کلمه امر به معنای چیه؟ به معنای وجوبه. اما چون معلگرینه هست به همین خاطر نمیشه استدلال کامل گفت، معلگرینه است. بحث ما در بدون گرینه است. یه نکته اشکال اساسی هم این ادله داره، من همشو یکی یکی نمیخونم چه در متن تطبیق میدم. ببینید ما بعضی وقتا مراد برای ما روشنه، وقتی مراد روشنه نمیتونیم اصالت الحقیقه جاری کنیم. این یک مطلبی است در اصالت الاطلاق هم هست، اصالت العموم هم هست، اصالت الحقیقه هم هست. اینا رو دقت کنید. یه وقت من معنای حقیقی و مجازی رو میدونم ولی نمیدانم اینجا مراد متکلم چیه، چون قرینه‌ای در کار نیست، میام اصل حقیقت، یعنی متکلمی که یک متکلم حکیمیه در مقام افاده مرادشه، اگر بخواد معنای مجازی افاده کنه قرینه می آورد. اصالت القرینه، عدم القرینه، یا اصالت الحقیقه، یا دقیق تر اینها اصالت الظهور، نشون میده که اینجا معنای حقیقی مرادشه. این در شک فی المراد درسته، در اصالت الاطلاق هم اینطوریه، در اصالت العموم هم اینطوریه. اما اگر من به مراد این کلام آگاهم، میدونم منظورش از این کلام اینه، دقت کنید، به مرادش آگاهم، میتونم از این معنای مراد حقیقت درست کنم، بگم چون این جمله مرادش اینه پس اصالت معنای حقیقی این عبارت هم اینه. میگن نه، ما اصل اوگلایی به نام اصالت الحقیقه در اون جایی که مراد معلومه نداریم. حتی اصالت العموم هم اینطوریه، وقتی من شک میکنم، دقت کنید، شک میکنم، گفته اکرم العلماء، آیا عامش مقصود بوده یا علمای مثلا نحو نمیخواست بگه اکرم العلماء لاچن اینطوری گفته؟ میگیم اگر متکلم حکیمه در مقام بیان مطلبشه، منظورش از عام کل عام نبود، باید چیکار میکرد؟ قرینه میآورد. چون قرینه نیاورده اصالت و عدم القرینه، عام آورده اصالت عموم نتیجه میگیریم. خب اصالت عموم هم یکی از شاخه‌های اصالت ظهوره. شیخ انصاری میگه اصالت عدم القرینه همه اینها رو، بعضی از علما میگن اصالت اسم خودشونو میگن مستقلا، میگن اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق. اما دقیقش این است همه اینها زیر چتر اصالت ظهوره. در هر حال اونجا هم شک فی المراد بکنم اصالت عموم جاری میکنم. اما من یه مثال بزنم، به من گفته اکرم العلماء، در جمله عبارت دومم گفته لا تکرم زید، میدونم زید مرادش نیست، یقین به مراد دارم زید مرادش نیست، اما نمیدونم زید عالم جاهله، این قسمتشو نمیدونم. آیا میتونم اصالت العموم جاری کنم اونجا، بگم این زید جاهله تخصصا خارجه؟ اصالت العموم معناش این است این زید جاهله، این تخصصا خارجه. میگن نه. چرا نه؟ چون یقین در مراد دارم. یقین در مراد اینجا ما شک میکنیم این تخصیصا خارج شده یا تخصصا. اصالت العموم جاری کنم تخصصا خارج شده، یعنی زید جاهلون به همین خاطر گفته لا تجرم. تخصیصا باشه یعنی زید عالمون، لاکن مراد متکلم شارعی نست اینو اجرام نکن، ولو عالمه، به جهاتی داره که این قابلیت اجرام نداره. خب من شک میکنم این اصالت العموم عمومش به هم خورده یا نخورده، در این حال یقین دارم به مراد، مراد نسبت به این زیدا. میگن نمیتونی اصالت العموم جاری کنی نسبت به این زید. نه ممکنه عالم باشه. خب اصالت العموم جاری کن بگو این جاهله. همین جوابش، اصالت العموم در مراد متکلم نمیشه جاری کرد. یعنی شما نمیتونید بگید اصل، چون اینجا العلماء گفته پس اصالت العموم. نتیجه اصالت العموم چیه؟ در اصالت العموم چون اصل اوگلایی است، آقایون من دقت کنید، این اصل ها اصول عملیه نیست بگید اصل مثبت نمیشه. این اصالت العموم نتیجه عقلیش این است، این زید جاهل عالم نیست. روشنه؟ میگه نمیتونی شما این نتیجه رو بگیری این جاهل عالم نیست، شاید عالم باشه. چون مرادو میدونی، دقت کن، چون مرادو میدونی اصالت دومون اینجا جا نداره. خب برگردیم به اصل مطلب. اکثر این ادله ایچ اینجا آوردن مبتلا به این اشکاله. مراد اون آیه رو ما میدونیم، شما از اون آیه که مرادش معلومه میخواید اصالت الحقیقه جاری کنید، از اون جمله که مرادش معلومه میخواید اصالت الحقیقه جاری کنید، این نمیشه. در متن تطبیق بدیم، لا یبعد کون لفظ الامر حقیقتا فی الوجود، بعید نیست لفظ امر حقیقت در وجود باشه. لِنسِبَاقِهِ اَنْهُ اِنْدَ اِطْلَاقِهِ، چون این وجوب از اون امر تبادر میکنه وقتی مطلقه بدون قرینه است. اینجا مطلق یعنی بدون قرینه. و یُعَيِّدُهُ، معید این حقیقت در وجوبه، معید این تبادره، این یعیدهو ضمیرشو به این انسباق هم میشه برگردون، ضمیرشو به این کون و لفظ الامر حقیقتن فی الوجوب. یعنی هم معید این دلیل میتونیم بدیم، هم معید اون مطلب میتونیم بدیم. یعیدهو قولو فلیحذر الذین یخالفون عن امره، یحذر یا یحذره، یحذر حذره یحذر، بله. پس حذر کنند، واجب است حذر کنند اون کسانی که از امر الهی مخالفت می کنند. خب من این استدلال و مقدماتشو بگم. این استدلال مقدمش این است، فلیحذر رو ما بر وجوب حمل کنیم. یعنی انگار در این استدلال ما قبول داریم صیغه امر بر وجوبه. یعنی اینو قبول نداشته باشیم به این به درد نمیخوره. مرحوم صاحب معالم میگه نه، لزومی نداره وجوب الحذر ازش استفاده کنیم، حسن الحذرم کافیه، یعنی محبوبیت حذرم کافیه. چون در مستحبات حذر لازم نیست، انسان نسبت به مستحبات حذر لازم نیست بکنه، چه حذر حسنی چه حذر وجوبی. بن خاطر بعضیا استدلال رو مبتنی کردن بر وجوب الحذر، بعضیا استدلال رو مثل صاحب معالم مبتنی نکردن، گفتن آقا این چه حذر خوبه، در واجبات حذر خوبه، لا اگر در مستحبات به شکل این گونه چه پس مطلوب است حذر کنن، در مستحبات انجام ندهی چیزی اگاب نمیشی، چیزی ضررت متوجه نمیشه چه بیاد به شما بگن مطلوب حذر. خب آقای من بر اساس وجوب الحذر اول معنی کنم چه این دیگه روشن‌تره. میگه اونایی که مخالف امرن یجب الحذر، واجب حذر کنن، واجب خودشونو مواظبت کنن. خب مخالف این امر به چه معناست اینجا که بر من وجوب الحذر میاره؟ اگر این امر به معنای وجوب نباشه چه بر من وجوب الحذر نمیاره؟ امر به معنای مطلق و رتان باشه اینجا دیگه معنا نداره، خدای متعال بفرماید واجب حذر. واجب حذر زمانی است اون امرهی واجب باشه. خب جواب این استدلال روشنه. آقا اینجا امر الله، اولا ما بحثمون در امر نه امر الله. گفتن اینجا امر الله اضافه شده، قرینه است که ما عرفی معنا نمی کنیم، میخواییم بگیم امر الله. این یه مرحله بعده، ممکنه بیاییم بگیم در عرف امر به معنای مطلق رتانه، ولیکن وقتی امر به الله اضافه شد رتان وجوبی داره. این یه جواب بعضی ها دادن. جواب اساسی این نیست. جواب اساسی این است آقا مراد اینجا روشنه. بله ما قبول داریم اینجا مراد از امر وجوبه، چون اگر امر وجوب نباشه فلیحذر لا مناله. اما از مراد میخوای اصالت الحقیقه درست کنی، شما آیه رو معنا میکنید، درسته در این آیه مراد از کلمه امر واجبه، اما مراد وقتی روشن شد میخوای بگی پس کلمه امر حقیقت در وجوب داره، این نمیشه. بله اون همونه دیگه، استماع همون، این حرف عبارت علمی اونه. و قوله و همچنین یعیده قوله لولا ان اشک علی امتی لامرتهم بالسواک. ببینید اگر بر امت من مشقت نمی شد اونا را امر می کردم به سواک، به مسواک کردم. خب اینجا امرتهم یعنی چه؟ ما در از خارج می دونیم مستحب مسواک کردن امر مستحبیه، پس اینجا امرتهم به چه معناست؟ وجوب. این هم همون جواب، اونجا مراد روشنه. علاوه اینجا قرینه داریم، من ما که میگیم امر حقیقت در وجوبه شما خلط کردید. ما یعنی میخواید بگیم شما میخواید دقت کنید، ما چه شما حرف شما را انکار میکنیم مثلا امر حقیقت در وجوب نیست، ما به عنوان مخالفین میگم، ما نماینده مخالفین، ما حرفمون این نیست که امر در وجوبم استعمال نمیشه. اینجا بله امر در وجوب استعمال شده، به قول آقا استعمال امر از حقیقت و مجازه، به قول اون آقا اینجا مراد روشنه، نمیتونیم ازش تی نتیجه بگیریم اصالت الحقیقه. من یه نکته دیگری هم میگم، اینجا اصلا قرینه داریم، ما امر بدون قرینه رو میخواییم بگیم. امر اینجا قرینه داریم چه چیه؟ به معنای وجوبه. بله؟ خب نه 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 شما ما نه نه شما ما میگیم این چه آخون میگه تبادر اینه، یعنی بدون قرینه بر اون معنا حمل کن. چیم قرینه نباشه، تبادر همینه، فقط تبادر میشه. خب عیبی نداره، آیا کدومش تبادره؟ اونجا باید بحث کنیم، اینج از اینجاها نمیشه استدلال کرد، مشکلی نداره. ممکنه بیایید بگید شما ما تعارض ما هم تبادر میکنیم، خب عیب نداره ببینیم در عرف کدومش تبادر میکنه. پس محل بحث، محط بررسی ما، تحقیق ما اون میشه که آیا کدومش تبادر میکنه، و اینم بهتره ما بیاییم عوض اینجا در استعمالات خودمون رو گم کنیم که استعمالات اهم از حقیقت و مجازه، بریم اصل بحث رو بررسی کنیم که این بحث کجاها هست، یعنی این بحث رو چجور میشه حل کرد، با این استعمالات یا با تبادر. روشنه؟ خب یه نکته دیگر که اینجا قرینه بر وجوب داریم به درد ما نمیخوره، کلمه اشک است. اگر مشکت نمیشد مستحب چه مشکت نداره، اونی که مشکت داره چیه؟ وجوبه. پس این اشکو قرینه است اینجا امرتهم رو باید چیکار کنیم؟ وجوب معنا کنیم، و الا مستحب چه مشکت نداره. این یه قرینه. قرینه دوم هم دلیل منفصله، ما از روایات دیگر مسلمه مسواک کردن مستحبه، دیگه اون مفروغ عنه. ظاهر این حدیث لولا یعنی نشده در دین. چه چیزی الان در دین نشده؟
وجوبه.
پس منظورش وجوب و سواک اینجا. پس ما با این دو قرینه، قرینه متصله این روایت، قرینه منفصله، میفهمیم که امرتو اینجا مراد وجوبه، با قرینه چه با بحث نمی کنیم. و
استدلال می کنه با همین اشکو استدلال
بله؟ نه به اون نمیشه چه؟ اند اطلاق ها میخواییم بررسی کنیم. ما هم جواب به هم نشکو بیدیم بهش بیدیم. شما از استدلال منعرف شده ای. ما اند عدم الگرینه میخواییم بررسی کنیم چه امر به چه معناست. خب آخرین دلیل و گولهی لبوریره بعد گولها، چه این بوریره یک کنیز بود با یک برده ازدواج کرده بود، بعد از این چه این بوریره آزاد شد، یه مسئله فکری رو هم فهمید که کنیز وقتی آزاد بشه آزاده، میتونه طلاق رو فسخ کنه، نکاح رو فسخ کنه. اینا فسخ کرد، اصلا جدا شد از چیز. اون اومد پیش پیامبر، حتی میدن گریه کرد، اونقدر دوست داشتین همسرش رو بوریره رو. پیامبرم بهش گفت که برجردی خوبه، برجرد این گونه جمله گفت. اصل عین جمله رو الان یادم نیست، مضمونش این بود که برگردی. این بوریره گفت چه یا رسول الله امر میکنی؟ گفت نه من امر نمیکنم، اینجا فقط واسطه‌ام، میخوام این وصلت از بین نره. اینا میگن خب تأمرانی امر اینجا به چه معناست؟ امر اینجا به معنای وجوبه دیگه، پس امر به معنای وجوب استعمال میشه. بازم خلط بحثه، ما مجمع میگیم امر به معنای وجوب استعمال نمیشه، شما استعمالاتو میارید. و قول هیل بوریره بعد قولها اتعمرونی یا رسول الله، قال لا بل انما انا شافون الا غیر ذلک. و همچنین اینو دیگه، اینا مؤید دلیل اولن، دلیل دوم رو فردا میخونیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.